خارج و بسول 17/2/96.
مقدمه پنجمی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با نقد مسلک ترتب و بیان مختار خودشون ارائه می فرمان این است که هر حکم قانونی خطاب واحدی است و ما در خطابات قانونی انحلال و تعدد خطاب نداریم و لذا تعبیر میکنن که کل حکم کلی قانونی فهو خطاب واحد. برای توضیح این مقدمه که ما باید توجه بکنیم که خطابات قانونی و احکامی که به شکل خطاب قانونی ابلاغ میشن خطاب واحدی هست و تعدد و انحلالی از ناحیه خطاب در اینها وجود نداره، ولو اینکه از ناحیه مکلف ما مکلفها رو متعدد و متکثر بدانیم و به اصطلاح بین خطاب و بین مکلفین به این خطاب فرق بگذاریم، بگیم عیبی نداره که ما مکلفهای متعدد را به خطاب واحد قانونی خطاب قرار بدیم. برای توضیح این مسئله باید این نکته را توجه بکنید که بعضی از فرمایشات حضرت امام در ذیل توضیح این مسئله اختصاصی به خطاب قانونی نداره. یعنی توجه بکنید اینا دو تا مسئله است، هر خطاب قانونی خطاب واحد غیر منحله، اما اینطوری نیست که در غیر خطابات قانونی ما الزاماً انحلال خطاب داشته باشیم. لذا اینا دو تا مطلبه. الان وقتی وارد بحث میشیم امام رضوان الله تعالی علیه تصریح میکنن و توضیح میدن که احکام کلی، بلو ما بحث خطاب قانونی هم نداشته باشیم، احکام کلی که سر عناوین کلی میان، ولو عرض کردم با اون حیث خطاب قانونی مورد بحث قرار نگیرن، بازم توشون انحلال نده. یعنی مسئله را توجه بکنید، دو تا بحث ما داریم، یکی این که خطاب قانونی خطاب واحده و درش انحلال وجود نداره، این یه مسئله است، یکی این که خلاصه بعضی از احکام کلی هم منحله میشن، اونم یه حرف دیگریست، اونم بحث دیگریست. لذا اینا دو تا مسئله. دومی از ادله اولی هست، یعنی اگر ما نشون دادیم در یه جاهایی ما انحلال خطاب نداریم در احکام عمومی، در یه جاهایی ما انحلال خطاب نداریم در اخبار، حالا میرسیم به این موارد که امام رضوان الله تعالی علیه میخواد استدلال کنه که ما خیلی جا داریم که انحلال منتفیه. خب عدم وجود انحلال در اخبار، عدم وجود انحلال در خطابات در احکام عمومی و کلی، اینا خیلی روشن نشون میده که مدعای ما هم درسته. مدعای ما اینه که خطاب اصلا قانونیه، ما حالا بعد به حیث قانونی بودن خطاب میپردازیم جدا، ولی اینا رو یکی تلقی نکنیم. لذا یکی از امتیازاتی که در بیان استادمون آیت الله فاضل وجود داشت و از یه جهت امتیاز مهمی بود، از یه جهت که این تیکه بعد رو بیان نکردن شاید ضعفی تلقی بشه، همینه. ایشون مسئله عدم انحلال رو سر خطاب قانونی نبردن، این کار خوبی بود. ما میخوایم بگیم احکام کلی عمومی هم انحلال ندارن و خطاب واحدن. امام الان تو استدلالاش میاد، استدلالای امام کاملا نشون میده که دو تا بحث ما داریم، ولو این که بحث دوم ما از ادله بحث اول ما به حساب میاد. ما مدعامون الان فعلا اینه، کل حکم کلی قانونی فهو خطاب واحد. این حرف حرف مهمیه و عرض کردم دائرش بیشتر از عدم انحلال احکام کلیه. خب امام وقتی میخوان، یعنی با این توضیحی که من عرض کردم دومی رو قشنگتر توضیح بدن که اولی هم ثابت بشه، که حالا بیشتر با بیان امام که آشنا میشیم عبارتن فرقاشون بیشتر محسوسمون میشه، میخوان بگن که چرا ما میگیم یک در واقع عناوین عامه وقتی تو خطاب میان و این عناوین عامه خطاب واحدن، من تعبیر اینطوری میکنم، عناوین عامه وقتی در خطاب میان اینا خطاب واحدن و این خطاب واحد انحلال پیدا نمیکنه. حالا تا بعدش به خطاب قانونی برسیم. امام میگه چرا اینو میگی؟ میگه شاهد ما بر این مسئله اولا وجدان شخص. حالا عبارت امام که قشنگ دلیلش با همین که من عرض میکنم سازگاره. میگه وجدان شخص چی میگه؟ اگر یه شخصی مردمشو دعوت کنه برای کمکش، بگه ایوه هم ناس به دادم برسی، خب توجه کنه این بیان هیچ ربطی به خطاب قانونی نداره. یه شخصی میگه ایوه هم ناس، ایوه القوم، ایوه العشیره، به دادم برسی. وقتی قومشو دعوت میکنه برای کمک، فراخوان میکنه برای کمک، مردمش رو به یاری میطلبه، قبیله و عشیرش رو به یاری میطلبه، خطاب واحد داره. وجدانن احساس نمیکنه که 10 تا 100 تا 200 تا 2000 نفر رو با 2000 خطاب دعوت کرده. نه، اولا وجدانن امام میگه دلیل ما اینه. این دلیل عرض میکنم خیلی درست و روشن، عدم انحلال خطابی رو که درش یه عنوان عمومی وجود داره بیان میکنه، ولو در واقع اون خطاب عنوان خطاب قانونی هم نداشته باشه. عنوان خطاب قانونی رو بهش میرسیم ما. لذا ایشون میفرماد خلاصه اگه شخصی قومی رو دعوت بکنه لانجاز عملن او رفع بلیه، اینو در واقع خطاب رو متعدد نکرده اون شخص، ولو انحلالن بگیم نه منحل شده به 1000 تا دعوت، نه خیر، قوم رو دعوت کرده، قبیله رو دعوت کرده با یه خطاب. اولا وجدانن اینو احساس میکنه، ثانیاً انحلال لغوه. چرا منحل شه این خطاب؟ وقتی خطاب واحد سر عنوان واحد میتونه تأمین کنه اون قرض را، انحلال این خطاب لغو. پس توجه بکنید ما تو مقدمه فرمایش امام اون تفکیک رو انجام دادیم. استدلالای امام الان ناظر به اون بخش دومه فعلا، که خطابه در واقع خطابی که سر عنوان عمومی میره منحل میشه. حالا تا برسیم به خطاب قانون. خب لغویت اثباتیه حاجا، یعنی ایشون داره میگه من اولا وجدانم اثباتیه، میگه وقتی شما دارید فریاد میزنید مردم تو دعوت میکنی با یه خطابه، بعدم احساس میکنی چون اون میبین لمس میکنی اون کافیه، میگی انحلالش لغو دیگه همش. یعنی ثبوت و اثبات عقلایی اینطوریه، یعنی اینطوری نیست که من یه امر ثبوتی رو جدا بعد یه... نه، ایشون استدلالش هر دوش حیث ثبوت و اثبات عقلایی رو داره با هم، منتها با این توضیحی که من عرض کردم. یعنی ایشون مدعاش خطاب قانونی خطاب واحد است، این مدعا، اما دلیلش فعلا تا قانونی فاصله داره. استاد من آقای فاضل هم دیدید این کار خوبی بود، تو توضیحاتشون رو بردن سر عدم انحلال خطابات عامه. این یه حرفه. بالاتر از این اینه که نه، اصلا تو اینجور احکام ما خطاب رو قانونی کنیم، این باز یه پله بالاتره. ایشون میگه پس دلیل ما اولا وجدانه، ثانیاً اینه که لغو انحلال وقتی اون خطاب واحد میتونه کار رو تمام کنه، خلاصه ثانی سالسن ایشون میگه ملاک انحلال در اخبار و انشا یکیه. من از عرض کردم باز دلیلایی که امام میاره همه ربطی به خطاب قانونی نداره. میگه اگر مثلا یه مخبری خبری بده، خب اگر مخبری خبری داد گفت که مثلا دروغ گفت، گفت مردم اومدن، گفت دیروز مثلا این جماعت اومدن قم، دروغ میگفت. خب حالا این اخبار به اخبار کذبی که داره درباره مجیئه ادعی میده، این منحل به عدد اون در واقع افرادی که آمدن، یعنی زید آمد، عمرو آمد، بکر آمد، تقی آمد، نقی آمد، که این بشه هزار تا کذب. اگر انحلال یه عنوان عام وقتی در خبر آمد غلطه و ما وجدانن احساس میکنیم این خبری که رفته سر یه عنوان عامی یعنی مجیع ادعی، یا آقا بچه های مدرسه فلان اومدن، طلاب فلان اومدن، این عنوانی که طلاب فلان مدرسه رو میگیره و الان تقی داره خبر میده از مجیع این عده، اگر منحله، خب منحل. اون موقع معناش اینه که این در واقع به عدد خلاصه افرادی که آمده اند داره دروغ میگه، ولو انحلاله. خب ما قطعا اینو غلط میدونیم، چون ملاک انحلال در اخبار و انشا واحده. اگر در اخبار چنین انحلالی را ما ملتزم نمیشیم، در انشا هم نباید ملتزم بشیم. اگر مسئله کفایت در ترتب اثر ایشون میگه، خب الان ما نشونتون میدیم همچون که گفتیم، فردی مردمی رو دعوت میکنه، قومی رو به کمک میطلبه برای رفع بلیه، خب همین عنوان عام کافیه برای اینکه یه عده قابل توجهی از اینا منبعث بشن بیان کمکش کنن و مشکل حل کنن. هم وجدانن احساس میکنه انحلالی در کار نیست، هم تحقق پیدا میکنه اون غرض از دعوت، و انحلال فائده نداره. پس در انشا فائده نداره، در اخبار وجدانن وجود نداره. متعرض کردم اینا خیلی روشن نشون میده که چی؟ دعوا سر فعلا خطاب قانونی نیست، دعوا سر خطابی است که از شخص واحد خبرن و انشاءن صادر شده، اما سر یه عنوان عام میرفته. بحث جعل قانون و اینا نیست. حالا قانون تو مرحله بعد اونو قوی تره، حرفامون اونجا پخته تره، ولی زعرض کردم تو فرماشات های فاضل خیلی قشنگی تیکر نرفته سر خطاب قانون، اما کاش که این بیشتر توضیح میدادن، تشریح میکردن که ولو مدعای ما الان چون تو احکام شرعی داریم بحث میکنیم و سر جعل قوانین عقلائیه که بعدا بهش میرسیم بحث میکنیم، این مربوط میشه به خطابات قانونی و در واقع که انه اخص از مدعای ماست، اهمش که درست شد این اخص به طریق اولا درست میشه، منطور ما انا حرفمون اینه. خب بنابراین ایشون میخواد بفرماد که پس ما وقتی که برمیگردیم به خطاب، خطاباتی که سر عناوین عامه میان نگاه میکنیم، چه خبرن چه انشاءن، احساس وجدانن احساس تعدد خطاب و انحلال خطاب نمی کنیم، لغوم هست چنین چیزی، کسی هم زیر بارش نمیده. بعد ایشون میفرماد، لذا یه تعبیر قشنگی باز دارن که بله آقایان بین احکام شخصی و جزئی با احکام کلی خلط میکنن. باز این خلط بین احکام جزئی و کلی باز هم توضیحی که من عرض میکنم، یعنی باز این استعداد دو جور معنا کردن داره. یه بار این که من خطاب شخصی را از خطابی که سر عنوان عام رفته تفکیک کنم، یه بار این که نه، حکم قانونی را از حکم در واقع جزئی جدا کنم. اون البته پله نهایی بحث ماست که ما بهش میرسیم. پس توجه بکنید اینطوری میشه، عملا اینطوری میشه، خطابی که از در واقع فرد خاص به عنوان خاص صادر میشه، خطابی که از یه فرد به یه مجموعه صادر میشه، اینم انحلال نداره. خطابی که اصلا قانونیه، حالا بعد اونه میگی، او اصلا مخاطبش فرد خاص نیست در واقع، فضلن از مخاطبش، اونی که خطاب میکنه مخاطب هم فرد خاص نیست اصلا. حالا بعدا اینو تحلیل میکنیم. الان فعلا تو تفکیک بین اینیم که ما نشون بدیم یه امری که سر عنوان عام رفته منحل نیست، لذا اشکالات انحلال و امام به کسانی داره میگیره که خطاب قانونی را قبول ندارن و اشکالش هم وارده. بنابراین بعد ایشون میگه که خلط بین احکامی که در واقع سر عنوانش شخصی، خطاب شخصیه، از خطاب کلی، من تعبیرش میکنم به خطاب کلی در مقابل خطاب قانونی که پله بالاتره، خلط بین خطاب شخصی و خطاب کلی، سار من شأن للاشتباهات، قشنگم اشتباهاتو میگن. یکیش بحث منجزیت علم اجمالیست در مسئله خروج از محل ابتلا، چون اینو استادمون از طایف فاضل کاملا توضیح دادن دیگه کارش نداریم. ریشه خلط هم قشنگ میگن، ما ذکروه صحیحن لوکان الخطاب و شخصیان. بله این خطاب اگه شخصی باشه، یعنی اینا همه چون منشأ خلط سرایت حکم خطاب شخصی به خطاب کلی یا خطاب قانونیه، حالا با اینکه ما قله بحثمون قانونیه از هم، ولی اینا نباید حکم خطاب شخصی را قاطی بکنن. بله خطاب شخصی اگر بود اون موقع هم که آی فاضل توضیح دادن تو رسائل هم گفتیم، دیگه تکرارش نمی کنم که طول نکشه، خوندیم دیگه در خروج از محل ابتلا و فلان. بعد ایشون یه دیگه چه کنم آقای فاضل نه همشو نگفته، ما یه چیزی باید یاداوری کنیم دوباره. مثلا حالا چاره ای نداریم، اگر خطاب شد که مثلا لا تشرب النجس، مثلا لا تشرب النجس را گفتیم این خطابی است نسبت خطاب شخصیه، این نجسی که توی هنده مشمول این خطاب نیست، مشمول این خطاب نیست، ما نمیتونیم در واقع به اون نجسی که در هنده این آقا را زجرش بدیم، انت با این خطاب زجرش بدیم از نجسی که در هند، خب این منزجره خود به خود، این مبتلا نیست به نجس در هند، نمیتونم این کارو بکنم. اما اگر خطاب قانونی باشه، نخیر من کاری به این شخص ندارم، من لا تشرب النجس را دارم از خطاب قانونی یا خطاب کلی، حالا کلی غیر منحل، مکلفین رو مخاطب میکنم به اینکه شما خلاصه نجس رو ننوشید، خیلی خوب استعمال نکنید یا ننوشید. اگه این باشه دیگه چه اشکال داره، چه اشکال داره، این ابتلا و محل ابتلا شخص تأثیری نداره، صحت خطاب کلی و بعدم بالاتر خطاب قانونی به اینه که یه عده قابل توجهی، نه اکثریت. یکی از اشکالاتی که تو بیان آقای فاضل هم بود، ما سر اکثریت هم تمرکزی نداریم، یه عده قابل توجهی وجود داشته باشن که در محل در واقع قابلیت زجار یا قابلیت انبعاث توشون باشه، چون یه نظام ما اونجا تو بحث خروج از محل ابتلا با شیخ و آخوند و آقایون مخالفیم و قائلین به اینکه انحلال پیدا نمیکنه با همون شرحی که دادیم. اینو میگن. بعد یه نکته قشنگی اضافه بهش میکنن، میگن ببینید یه معیدی وجود داره تو حکم وضعی، مخصوصا بنابر اینکه حکم وضعی رو مجهول بدانیم. اگر ما تو احکام وضعی مخصوصا برابر مجهولیتشون قائل بشیم، خب ما سوال کنیم بگیم این نجاست رو ما برای کدوم خمر جعل میکنیم؟ برای خمر در هند جعل نجاست کردیم یا نکردیم؟ حالا تو حکم تکلیفی آقایون شخصی دیدن گفتن این حرمت نهی لا تشرب را بردن سراغ خمرهای در محل ابتلا. ما سوال میکنیم حکم وضعی نجاست چه وضعیتی پیدا میکنه؟ آیا نجاست هم برای همین خمرهای در محل ابتلا است یا نه؟ شارع داره جعل نجاست میکنه بر عنوان کلی خم، کاری نداره به خلاصه محل ابتلا و غیر محل ابتلا، ربطی به این بحث نداره. چرا امام هم تأکید میکنن مخصوصا بر فرض مجعولیت این بحث جدیه؟ حالا اونایی که انتزاعی میدونن خب اینو تابع منشه انتزاعش تلقی میکنن. حالا اون در واقع اشکال یه اشکاله، دو اشکال مطرح نیست، همون یه اشکالی که در لا تشربه بنابر این که حکم وضعی قابل جعل نباشه منشأ انتزاعش دست شارب باشه، خب اون روال خاص خودشو داره. اما بنابر این که قابل جعل باشه، ما واقعا زیر بار میریم که احکام وضعی رو نسبی بکنیم یا نه، جعل نجاست، جعل خلاصه این احکام وضعیه را نمیتونیم باشون این معامله رو بکنیم. جان لغو نمیشه دیگه، خود همین دلیل همین حرف ماست دیگه، دلیل بر اینه که تو خطا تو خط نه ما منا بحثمون بحث این بود که آیا ما تلقیمون از این احکام انحلالیه. ما الان داریم شاهد میاریم به اینکه به همین مسئله لغویت تو فضای انحلال بود، ما داریم نشون میدیم اینجا اصلا بحث انحلالی نیست. ما اینجا داریم میگیم اینجا جعل حکم وضعی رفته رو اون طبیعیه، رو طبیعی خمر، هر جا هست نجسه، حالا چه خمری که در محل ابتلاء منه چه خمری که در محل ابتلاء من نیست. میخوام نشون بدم که من در واقع نمیتونم احکام عامه را منحل کنم، انحلالی توش وجود نداره. ببین ببینید اونه که ما مرحله قبلش درست کردیم. ما در حکم تکلیفی مشکلمون چی بود؟ ما تو حکم تکلیفی مشکلمون اگر لغویت بود گفتیم لغویتی وجود نداره، چون انحلال هم که نباشه صحتش متوقف بر وجود عده قابل توجهی است که در واقع منبعث بشن، لذا در واقع برای انحلالش لغو بود. ما تازه اووری بودیم دیگه، اونجا هم مشکل نداشتیم. ما داریم اینو دلیل میاریم، توجه کنید اگه ما اونجا مشکل اونطوری پیدا میکردیم و میخواستیم با این اون مشکل حل کنیم، درست میفرمایید ابداع فرقی میشد کرد. اما ما الان شاهد حرف ما اینه، ما شاهد حرف اینه که لسان جعل حکم توش انحلال نیست، نه در وزن نه در تکلیف. به انحلال لغوه، نه در وزن نه در تکلیف. در وزن لغوه، چون همی که خودتون میفرمایید این جعل نجاست رفته رو ذات خم. در تکلیف انحلال لغوه، چون نیازی بهش نداریم، ما با هم عنوان واحد مشکلمون رو حل میکنیم. ما اونجا مشکل نداشتیم که ای ابدا، ما اینو داریم شاهد میاریم بر صحت حرفمون که انحلال لغوه. انحلال در وضع نسبیت میاره، در تکلیف هم که اصلا لغو. جانم در فضای خطاب قانون اب نداره، میریم خود به خود. بله 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 بله، منظور شما اینه که تمسک به محظور نسبیت تو فضای خطاب قانونی روشن‌تره، اون درسته. اما الان ببینید ما ایشون دارن به این نکته تمسک میکنن که آقایانی که مخاطب ما هستن همه تو فضای خطاب قانونی نیستن، ولی نسبیت رو قبول ندارن. ببینید یعنی حرف امام اینه، میگن آقا شما حکم وضعی رو بله بله، یعنی شما پذیرفتید هست آقای شیخ، هست آقای آخوند، از آقای خویی، از آقای سعد، شما قبول دارید که حکم وضعی نسبی نیست. حالا ما بله، ما انشاءالله تو قله وقتی رفتیم به قانون، حالا میرسیم به حیث قانونشون همه رو درست بود. لذا ایشون میفرمان که ما لذا امام میگه معید بر نبود استهجان مدعا. استهجان مدعا سر این بوده که خواستن خطاب رو شخصی کنن. امام میگه نه، چنین شد خطاب شخصی وجود نداره، انحلالی در کار نیست در وضع، کما اینکه انحلالی هم در کار نیست در تکلیف، با همون حد وسط. لذا خلاصه ایشون میگن اینا همه شواهد بر اینه که زیدش از صدرش اینه که اینا خلط کردن، عدم وجود نسبیت در حکم وضعی که اونا هم قبول دارن شاهد بر اینه که انحلالی در کار نیست. خب این به ما یعید ادامه ادله امام میشه، یعنی غیر از حیثیست که متفرع کرده بحث لزوم اجتناب در اطراف علم اجمالی در موارد خروج از محل ابتلا از ثمرات بحثه، این معید ثمره نیست، این معید خود جزءه چی میشه؟ ادله میشه. یعنی کسی که بیاد تو فضای شرع با توجه به عدم قول به نسبیت در جعل احکام وضعی در واقع باید بپذیر عدم انحلال رو. بعد ایشون بفرماد یکی دیگه از در واقع ریشه های خلط بین حکم شخصی و حکم کلی این مسئله است که خلاصه اینها یه طرف خوب توجه کنید قائلن به این که خطاب رو نمیشه متوجه غافل کرد، نمیشه خوب توجه کنید این نکته باز دقیقیه که ایشون میگه خودش رو خطاب رو نمیشه متوجه غافل کرد، نمیشه متوجه ساهی کرد، نمیشه متوجه نائم کرد، نمیشه. چرا؟ چون مستلزم انقلاب حالتشون، اگر به غافل بخوان خطاب کنن باید از غفلت در بیاد، لذا خطاب به غافل به عنوان غافل استحاله داره. اینو انشالله ذیل حدیث رفع مفصل تو رسائل خوندیم بعدن هم میخونیم. نمیشه به کسی که غافله گفت ایوه الغافل، الان نداره، نمیشه به غافل نمیشه خطاب خصوصی متوجه کرد، نمیشه. خب اگر به غافل و ساهی و حتی نائم نشه خطاب خصوصی کرد، خب اینا رو تو احکام چه کارشون باید بکنیم؟ بیرون ببریم؟ ما چنین تقییدی نداریم تو احکام، نمیشه کاری کرد. مکلف ندانیم گرفتار میشیم. چون میگه اینجا یک اینا کاملا نشون میده که اینجا خطاب خطاب قانونیه، خطاب قانونی به غافل مشکل نداره، چون خطاب قانونی از اصلاح میکنم خطاب عمومی قانونیشو بذارید فعلا خطاب عمومی، واقعا نه همه هی میگن قانونی، ما هم هی دیگه عمومی به غافل عیبی نداره. اگر غافل جزء یه جمعی باشه که یه عنوانی مثل قوم ناس اینطوری مؤمنون شاملش بشه، این غافله داخل این عنوان عامه، خطاب به این عنوان عام دیگه متوجه اوه، ولی نه به عنوان این که غافله، هیچ مشکلی پیدا نمی کنه. کما این که عاجز هم همینطوره، حتی عاجز باز اشکالش با غافل فرق داره. در عاجز با حیث عجزش نمیشه خطابش کرد، چون قابلیت انبعاث توش نیست، چون نمیتونه منبعث بشه. اما غافل اصلا یه اشکال جدیتری داشت که اصلا با عنوان غافل بودن خطاب خصوصی براش راه نداره. لذا ایشون یک از کارهای درستی که انجام میدیم که ببینید اینا همه شاهده بر اینه که غافل ما، ساهی ما، نائم ما داخل در خطابات عمومی هستن، خطاب خصوصی هم ندارن، تکلیف هم تو اون خطاب عمومی متوجه همه است، این عنوان عام هیچ مشکلی هم برای نداره. عاجز ما هم تو این خطاب عمومی وجود داره، هیچ مشکلی باز نداره، هیچ گیری نداره. منتها اگه اینطوری شد صحت این خطاب عمومی مبناش همونیست که گفتیم، وجود جمعی قابل توجه از مکلفین که اینا واقعا منبعث بشن، یعنی غافل نباشن، عاجز نباشن، ساهی نباشن، برای صحت این خطاب کافیه. خب ثمرش، ایشون دوباره ثمره رو تذکر میده، میگه ثمرش اینه که اون حکمی که در اون خطاب عمومی آمده شامل اون میشه، ولی اون در حالت عجز معذوره، در حالت سه معذوره، در حالت نسیان معذوره، معذور عقلا اشکال نداره، اما حکم او رو گرفته. لذا ایشون میگه این سازمانی که مشهور دارن چاره ای نداره. ببینید یه گرفتاریایی داره، با این گرفتاریا ریشش اون خلطه است. اگه اون خلطه رو بردارن و حکم شخصی رو از حکم کلی تفکیک بکنن، دیگه با حکم کلی میشه اینا رو گرفت. اگه اینطور اینا رو درست کردیم، اون موقع یه باب بسیار خوب فقهی درست میشه با اون تکلیف قصاص، بلکه تکلیف کفار. بخش اول که غافل و ساهی و نائم و عاجز بود، اینا خود آقایون بحث میکنن، خود اینا رو مجبورن بحث کنن. بخش دوم امام میاره گردنشون میذاره که شما برای کفار چه کار میکنی؟ برای عصات اول چه کار میکنی؟ عصات هم میتونن عاصی، به عنوان عاصی بودنش خطاب خصوصی نداره. نمیشه او رو خطاب خصوصی کرد برای کسی که میدونیم عاصی متمرده. این از خیلی استهجانش واضحه. اما این عاصی که به عنوان عاصی بودن خطاب خصوصی نداره و واقعا مستهجن خطاب خصوصی عاصی به عنوان عاصی، چه کارش میکنیم ما؟ بگیم مکلف نیست؟ نه مکلفه، مکلفه با یه خطاب عمومی. کما اینکه محققین گفتن کفار هم همینطورن، کفار هم مکلفن به اون خطاب عمومی و لذا صحت عقوبت درشون هست. اونا از نظر عقلی معذور هم نیستن. حالا صاحی معذوره، عاصی معذور نیست، کافر معذور نیست، چون امتناع به اختیاره، لا ینافل اختیار، هیچ اشکالی هم نداره. لذا ایشون میگه اینا خلاصه از یه طرف از موارد خلطه، از یه طرف شواهد خوب عدم انحلاله، مخصوصا در این بخشایی که امام میخواد گردن اینا بذاره. بعد از اینجا وارد یه بحث فنی تری میشه امام، که حالا من عنوانشو میگم تحلیلشو میذارم. یه کار خوبی میکنه اینجا دیگه، یواش یواش سبقهی بس قانونی میشه، که ما اون تیکش هم که فرماشای فاضله میگفتیم اینا را اشاره کردم که کامل نیست اونجا، ولی حالا امام خلاصه این بخشی که جمع بندی میکنه و بعد میخواد وارد یه فضای قوی ترش کنه اینه، میگه خلاصش اینه که ما یه عده افراد داریم که خطاب خصوصی به اینا امکان نداره، مثل ساهی، مثل غافل، مثل نائم، مثل عاصی، مثل کافر امکان نداره، و واقعا مثل عاجز استهجانش مسلمه. تو اون دو ستای اول اصلا خود آیو قائلن که گیره چیزی داره، انقلاب میاره، نمیشه خطاب خصوصی. از این طرف اینا را هم نمیشه خارج از دایره تکلیف دونست. چرا؟ امام میفرماد سرش اینه، خیلی تعبیرشون تعبیر فنی است که من اینجا اون قله است که من دنبالشم تو فرماشات امام، که تفکیک کنم بین خطاب عمومی و خطاب قانونی. ایشون میگه سرش اینه که مضافاً الى ان الخطاب الواحد لا ينحل الى خطابات، عدم انحلال خطاب عمومی به خطابات وجود نداره، و وقتی قائل به عدم انحلال شدیم هیچ مشکلی دیگه با این 6-7 صنف نداریم، اینا همه داخل در اون خطاب عمومیان. مضافاً به اینا اینه که اراده تشریعیه را باید تحلیلش کنیم، همون بحثی که با آقای فاضل کردیم. آیا ما یه اراده داریم با دو مراد یا دو اراده داریم؟ و اراده تشریعیه را اراده تقنینی میدونیم. اگر این طوری شد ایشون میبرمون توی فضای بالاتری. اگر دو اراده نداریم، چون اول میگه اگر یه اراده است با دو مراد، اون موقع تحقق عصیان تکمینا مشکل پیدا میکنه، تخلف اراده الهی از مرادش گیر پیدا میکنه. اینو شرح میدیم خدمتتون، میگیم نمیشه گفت یه اراده است متعلقش گاهی وقتا تکوینه، گاهی وقتا فعل اختیاری مکلفه. اگه اینطوری باشه کار خراب میشه. مجبوری دو جور ارادهش کنید. اراده تکوینی رو جنسن با اراده تشریعی، اراده تشریعی رو اراده تقنین تلقی کنید. بعد اگه رفتی تو اراده تقنین، اراده تقنین اقتضا میکنه خطاب قانونی رو. این میشه اوج حرفه. این یه پله بالاتر از یه حرف هست. یعنی تا اینجا ما خطاب شخصی رو از خطاب عمومی جدا میکردیم، حالا میخوام بگیم مضافن به این که اون تفکیک سر جای خودش درسته، چون اینجا تصریح میکنه امام، مضافن به عدم انحلال خطاب عمومی به خطاب شخصی و با مبنا قرار دادن خطاب عمومی، ما هیچ مشکلی با صاحی و ناسی و غافل و نائم و عاجز و آسی و کافر نداریم، مضافن به اینا نه، اصلا ما یه حرف بالاتری داریم که اینجا مسئله تقنینه. حیث تقنین خصوصیت خاص خودش رو اقتضا میکنه و این حیث تقنین یه در واقع الزام خاص خودش رو داره که انشاءالله اینو به خاطر اینکه هم به قولی که به رفقا دادیم عمل کرده باشیم و هم خود بس از دست نره وارد نمیشیم که بعدن اینو تحلیل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی متاسفیم ما که چرا استادمون آیت الله فاضل اینا رو مبسوطن با همون روال امام بحث نکردن. آیه سبحانی خیلی خلاصه کردن تو تقریرات درسشون اینا رو،
این مشکل ساختن اینا رو بچور با تفکیکی به نمیشه
آورده. آره دیگه، مشکل خب نمیتونیم. آه